سفر اول که سفر من الخلق الى الحق سفر است شناسانه، من الخلق الى الحق این سفر است که آیات آفاقی را، آیات انفسی را با نگاه رسیدن به حق داره باز میکنه. این سفر اول دیگه، سفر اول سفر من الخلق الى الحق است. عرض کردیم که حکمت به صورت عام و حکمت متعالیه به صورت خاص اینجور داره بحث رو پردازش میکنه تا خودش رو به حق برسانه. سفر اول است. ساحت دیگری که حضرت خدمت عظیمی رو در حقیقت درابه کرده است ساحت توحید. خب ما یه توحید خالقی داریم، یه توحید ربوبی داریم و امثال ذالک که اینها در علم کلام ما مطرح است. اما اون توحیدی که در حکمت مطرح است و در عرفان مطرح است اصلا قابل مقایسه نیست. شما نگاه کنید کتاب‌های کلامی حد اکثر توحید ربوبی، توحید خالقی، توحید عبادی اینا دارن درست میکنن. این سقف کلام ماست. اما وقتی میرسه به حوزه حکمت و عرفان اون توحیدی که دارن میرسن این توحید واجب الوجودی تا سه کفه کف توحیدی است که در حقیقت داریم، میرسه به توحید در وجود. ما غیر از حق مگه داریم؟ آیت الله جوادی همینجا ذالک به ان الله هو الحق میفرمایند که ما دو گونه از حق سخن میگیم. یه حقی میگیم که در مقابلش چیه؟ عدم است. یه حقی میگیم که در مقابلش باطل است. اون حقی که در مقابلش باطل است حق فعلی است، اما اون حقی که در مقابلش عدم است حق ذاتی است. ذالک بان الله هو الحق ناظر به حق ذاتی است. الحق من ربک البته ناظر به حق فعلی است. خب ساحت توحید رو شما ببینید چقدر عظیم کرده. توحید واجب الوجودی که حکیم دست و پا میزنه تا اون رو اثبات بکنه در حوزه عرفان یک توحید وجودی میاد و خب جناب صدر متعالین خودشو داره تا اونجا که ممکنه به عرفان نزدیک میکنه تا چه این توحیدی رو به ثمر برسانه. ما فکر نکنیم اینا کم چیزیه، کارهای ارزشمندی که حکمت انجام داده و آورده توحید رو در این سطح ارائه کرده اینا فوق‌العاده ارزشمنده. بنابراین ما اگر بخواهیم قرآن رو فهم بکنیم همونطوری که در ساحت اول هستی شناسی میاد و سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و انفسهم رو تبیین میکنه، در این رابطه هم میاد ذالک به ان الله هو الحق رو تبیین میکنه. و اما ساحت سوم ساحت انسانشناسی است. خب درود بر این حکمت ما که چقدر کار کرده و درود بر صدر متعالین که شما میدونید که مسئله نفس رو جناب صدر متعالین از طبیعیات آورده به الهیات. حتی حکیم سبزواری نتونسته این انتقال از طبیعیات به الهیات خوب بیابه و در طبیعیات منظومه از نفس بحث کرده. یک کار فوق‌العاده‌ای جناب صدر متعالی انجام داده و نفس رو تو الهیات مطرح کرده است. خب انسان کیه؟ چه حقیقتی داره؟ شما میخواهید شأن رسالت رو، شأن ولایت رو، شأن خلافت اللهی رو، شأن انسان کامل رو بهش بدید. چرا نمیتونن این آقایون از یک انسانی سخن بگن که این انسان خلیفت الله هست؟ اینی جا الان فی الارض خلیفه رو بخوان معنا بکنن دست و پاشون میلرزه. کی میتونه اینی جا الان فی الارض یک انسان به جایی برسه که مستقیما از خدا حقایق رو دریافت کنه، من وراء حجاب با خدا حرف بزنه و خلافت الهی رو در ماسوی الله به عهده بگیره؟ مگه این کار عادیه؟ لذا این آقایون چون دستشون از انسان کامل و مقام ولایت اینا خالیه، در حد علمای ابرار یه مقدار بالاتر از مقام انسان کامل حرف میزنن. ولی وقتی مقام انسان کامل در فضای حکمت و عرفان باز شد و روشن شد و صد متعلقین آمد و جایگاه انسان رو در جلد 8 و 9 اسفار، چون سفر اول سفر من الخلق الی الحق تو هستی شناسی، سفر دوم من الحق الی الحق تو فضای توحید، سفر سوم و چهارم من الحق الی الخلق و من الخلق الی الخلق سفری که مربوط به حوزه نفس و انسان و حقیقت انسانی است. تو این حوزه داره عرض کنم که انسان شناسی معرفی میشه. خب وقتی ما دستمون در حوزه توحید اونجوری باز باشه و در حوزه انسان شناسی به این سطح باز باشه و بتونیم انسان رو اینگونه که حکیم معرفی کرده، قوای ادراکی، قوای تحریکی، میرسه به عقل، میرسه به عقل بالمستفاد، میتونه با عقل فعال مرتبط بشه، بلکه میتونه با عقل فعال متحد بشه، اذا شاءوا علمو، چقدر اینا ارزشمنده آقایون. من متاسفم گاهی وقتا میشنوم که مثلا میگن آقا فلسفه خیلی بیگانن، خیلی محرومن، اونایی که بیمهری میکنن و نمیدونن این نسبت چقدر میتونه شریف باشه و چقدر میتونه انسان رو در خدمت فهم قرآنی به زانو در بیاره و انسان رو زانو نشسته در مقابل قرآن قرار بده. خب شما بفرمایید آقایونی که در باب مسائل تفسیری حرف میزنن، در باب خلافت انسانی از جایگاه پروردگار عالم که انی جاعلن فی الارض خلیفه، اینو معنا بکنن. 10 آیه است در جلد سوم تفسیر تسلیم، 600-700 صفحه آجاها در ارتباط با این 10 آیه 600-700 صفحه حرف زده. این مقام انسان کامل دیگه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی این رسالت الولایه رو برای چی نوشته؟ اگر کسی بدون رسالت الولایه بخواد بیاد ذیل آیه انی جاعلن فی الارض خلیفه، خودشو معطل کرده. انی جاعلن فی الارض، خب زبان قرآن این زبانی است که در حقیقت چون با توده داره حرف میزنه، پر معنا، رمزگونه، رازآلود. انی جاعلن فی الارض خلیفه، ای انسان، ای حقیقت حامله انسانی، بیا و معلم ملائکه بشو، مسجود اونها بشو، برای اونها تعلیم بکن. این فرشته ها در مقابل انسان، فرشته هایی مثل جبرائیل امین و عزرائیل، اینها خاضه اند و شاگرد اند. اونجایی که پر میکشه و پرواز میکنه جبرائیل امین خاضه است، میگه من رهرو به راه تو نیستم و امثال ذالک. بی خود که نمیشه گفت که این جبرائیل گفت لو دنوتو انمولتن له درق. اینا سفر روحانی است که یک انسان کاملی که صاحب مقام ولایت است و اون رو انسان کامل در حکمت معرفی کرده است میتونه. خب اتحاد با عقل فعال مگه کار آسانیه؟ بحث اتحاد عاقل و معقول مگه کار آسانیه؟ که مرحوم صد متعلقین بارها و بارها آجاقا این کتاب سر درس هم اوورد که متوسل شد به همین حضرت معصومه سلام الله علیها. تو این بحث براش روشن، این بحث که محصد علوم تحصیلی و مدرسه و حوزه و دانشگاهی که نیست که، اول به لحاظ شهودی براش مشخص شد اتحاد عاقل و معقول، بعد اومد دست به قلم کرد و اتحاد عاقل و معقول نمیشه. ما متوسل شدیم اینجا تا این معنا برای ما روشن بشه. مگه الانش بعد از 400 سال تبیینات مرحوم آشتیانی ها و مرحوم نوری ها و علامه طباطبایی، ما پایین تر اصلا نمیفهمیم یعنی چی اتحاد دارن، نمیدونن محور اتحاد. حاج آقا تو همین کتاب رحیق 8 محور مشخص کرد، بعد گفت که بین دوتا محور وجودی اتحاد برقرار میشه. هنوز خیلی ها تصور نمیکنن، نمیتونن بکنن تا تصدیق بکنن که اتحاد عاقل و معقول یعنی چی. خب این حکمت است که انسان شناسی رو به صحنه آورده و در خدمت قرآن داره نشون میده و این حرفا هستش. این مسائل اگر نباشه ما خودمون رو بی خود زحمت ندیم آقایون. اگر در حد تبیان و البیان و جامع البیان اینا از این خوب از این زیاده، این که تفسیر نیست که. اگر بخواهیم در اون ساعت صحبت بکنیم، مثل این وقت نموشد با اینکه شما اینجا نشستید و تصریح عام فرمودید، تایز بودن از خواهی میکنم انشاءالله که خدای عالم همه ما را، قلب ما را، جان ما را، عقول ما را، قلوب ما را، جوانه ما را، جواره ما را به نور قرآن منور بفرماید و تمام تلاشی که دوستان دارن انجام میدن انشاءالله مورد رضای الهی قرار بگیره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. باشه. چند درس باقی دارم؟
باشه. تشکر میکنیم از ارائه استاد چطورستان و مسلمین دکتر جوادی عمری، بسیار جامع و گویا و
پرمحتوا.
اون چه که بنده از ارائه حضرت استاد استنباط کردم و نکاتی رو برداشتم این بود که ایشون علاوه این که نکات رو به خوبی نسبت فلسفه و تفسیر رو به خوبی تبیین فرمودن، علاوه بر اون نسبت به مبانی و روش نیز در برخی موارد اشاره داشتن که نشان از روشمندی و هدفمندی است که در نگاهشون وجود داره. نشون میده که فلسفه و حکمت متعالیه یک ابعاد مختلفی داره در سه ساحت عظیم که میتوان و باید از اونها در سنت مطالعات تفکیری استفاده کرد و اثرات اون رو به ما نشون میده که یه رویکرد جدیدیه که ما بتونیم از ظرفیت‌های فلسفه در دانش تفسیر استفاده کنیم و هرچه با دست پرتر وارد تفسیر بشیم برای ما بهتر خواهد بود. نکته دیگر این که ایشان یک نگاه توسعه یافته و فراسنتی به دانش تفسیر داشتن که کاملا هویدا بود در رابطه با جامعیت قرآن که مطرح کردن و اون نگاه حداقلی که وجود داشت اون رو هضم می کنیم. بسیار متشکرم از بیانات حضرت استاد. پیغام دوم در خدمت استاد گرانقدر حضرت حجت الاسلام و مسلمین دکتر قدیمی نژاد هستیم که با بیانات خودشون ما رو بهرمند بفرمایند. یه صلوات خط بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد.
خدا زن و بچه دارم گرفت دارم پاکت منو فقط حواستون باشد. شما پاکت بید من فلسفه رو میبرم به اوج. خب من سه بخش دارم بحثه، ولی همونجور که از برادر ما تقسیم کردن ما 10 دقیقه آخر رو باید در باره ابتکارات و چیزایی که میشه از فلسفه استفاده کرد. لطفاً این نیم ساعتی رو که اگر احیانا نقد دارم میزنم حمله بر قساوت قلب من نکنید، چون به موقعم دفاع خواهم کرد. بحث اول، ببینید ما میگیم نسبت فلسفه و تفسیر چیه. خب باید تعریف اینا رو بدونیم. راجع به تفسیر زودتر من بگم. تفسیر بالاخره یک علم پسادینی است. یعنی شما دین دارید، اسلام آوردید، حالا میخواید قرآن رو یا اصطلاح کتاب الهی را بررسی کنید. یه علم پسادینی است و عرضم بزرگ شما مبتنی بر برداشت‌های عقلایی، یعنی در وهله اول کار به برداشت‌های عقلایی داره و مسلماً برای کشف مراد الهی تا جایی میره که بین ما معروف به حجیت و تکلیف شرعیه. بیشتر از اون اصلا نیازی هم نیست. اما فلسفه، فلسفه به نظر من سه تا نگاه دربارش وجود داره که سه نوع داوری میطلبه که آیا اون مجاز است به دخالت در تفسیر یا نه. نگاه اول از تفسیر نگاهی است که در واقع پیشینیان ما خصوصا بو علی سینا در این زمینه به نظر من پرچمدار این تعریف از فلسفه است که ما فلسفه رو به عنوان یک علم قطعی محض و به تعبیر امروزی ها آنالیتیک نگاه کنیم که در واقع از خود موضوع هی مطلب در میاره، استخراج میکنه بدون نیاز به چیزی، با استدلال کافی و بر اساس عقلانیت، دیگه عقلایی نیست. و از همه مهمتر پیشادینیه، پیشادینیه. آقا فلسفه رو که ما درست نکردیم، ارسطو صحبت کرده، گرگیاس صحبت کرده، افلاطون صحبت کرده، بالاخره حتی برتراند راسل هم فلسفه داره، شما اگه نگاه بکنید داره ملحده ایشون، ولی بالاخره همه راجع به فلسفه صحبت کردن، کاپلستون داره. اینجور نیست که فلسفه مثلا از فیضیه تراویده باشد یا از دولب مبارک امام صادق آمده باشد یا آیت الله بروجردی گفته باشد یا ملا صدرا گفته باشد. این یه علم پیشادینیه، چیزی به نام فلسفه یا فلسفی که همون خودتون بهتر میدونید معنی لغویش محب الحکمه بود. خب در این زمینه من اسنادش هم دارم که جناب آقای مصباح به خوبی اینجا مطرح میفرمایند، میگن یک علمی که موجود به ما موجود و احکامات اون رو بحث میکنه و لوازم اون رو بررسی میکنه. اگر یه علم پیشادینی بگیریم، خب چه ربطی داره به خدا، پیغمبر و دین؟ راجع به قوه و فعل بحث میکنه، حقشه، واقعا هم علم دقیقی است، یعنی درست مثل هندسه است. شما چجوری از نقطه خط و از خط سطح و از سطح مکعب در میارید، حالا هندسه هزلونی و هندسه فرکتلی، هندسه اقلیدوسی، هر کدام باشه، دقیقا فلسفه داره همین کار رو میکنه. و از این لحاظ به مثابه یک علم پیشادینی که روی ریاضی کلمات و مفاهیم کار میکنه واقعا یک علم پیشرفته است. که حالا منشأش چیه؟ ادی میگن از علم حصولی، ادی میگن مثل جناب آقای مصباح خواسته توجیه بهتری بکنه، اون از علم حضوری گرفته. بنده حقیر سراپا تقصیرم که آقای یه قدقدی کردم، گفتم نه اینه نه اون، از سوال باید ما در بیاریم. فردی که در برابر ما سوال داره یا نداره؟ اگر سوال نداره که یکی برو دنبال کار دیگه، ما کاری نداریم. اگر سوال داره، هر سوالی که میکنه که دقت بکنید، یا مشتمل بر ماهیت، یا مشتمل بر وجود، یا مشتمل بر علیت. مثلا میگه آیا این هست؟ تا گفت آیا این از نظر هستی وجود داره؟ سوال میگم پس تو وجود رو قبول کردی. لذا من در سالف الزمان اسم اینا رو گذاشته بودم اندیشه های کلیشه‌ای، یعنی اندیشه هایی که مثل تو مغز ما هست، تو دیواره ذهن ما. هر انسانی، و حق داره ارسطو که میگه هر کی میخواد فلسفه را قبول کند باید فلسفه بخواند، هر کی میخواد او را رد کند باید فلسفه بخواند. این تو بخش پیشادینی. خب این چجوری میاد وارد تفسیر و در حیطه علم کلام و مباحث ما میشه؟ دو تا توجیه آوردن. یه توجیه که علامه طباطبایی میفرماد از بحث وجوب و ضرورت رو که از آقا اشاره فرمودن، در بحث وجوب و ضرورت ما یه تطرقی میکنیم به طرف اینکه خب واجب الوجود حالا کیه؟ لذاشون در مرحله 14 بدایه و نهایه اگه تشبه نگاه بکنید اونجا داره که ما از اینجا تطرق میکنیم به اینکه پس واجب الوجود رو بحث بیاریم. جناب آقای مصباح هم از طریق علیت وارد شده که بالاخره بحث علت و معلول که رخ میده تو فلسفه پیشا دینی در مرحله این بحث که هست، ما علت تامه رو چه بدونیم؟ علت تامه کلی هستی رو خب باز میگیریم خدا. به همین بهانه بحث خدا آخرین فصل باید باشد. حالا فرمودن که فلسفه، در فلسفه واجب الوجود اولین فصل است یا اولین بحث فلسفه است، این فیه تأمل داره، بالاخره باید ببینیم به چه عنایتی این گفته شده. خب پس این یه معنا، یه نگاه از فلسفه. این چقدر میتونه دخالت کنه؟ به اندازه‌ای که حالا آقای علامه مصباح رضوان الله علیه ما فرمودن، به همون اندازه، گرچه اونم برای من پسندیده نیست، من همون فلسفه بو علی سینایی سخت قبول دارم، معتقدم یک علم بسیار دقیق و ظریف و به اصطلاح یه نوع استخراج معانی از ذهن که ما میاریم و استفاده میکنیم همه جا. اما اینجور نیست که او را شاه علوم بکنیم و او را فرماندار بکنیم، معاون اول بکنیم، بگیم بر همه چی مسلط بشه. نه، ما داریم تفسیر میخونیم. حضرت آقا به قشنگی فرمودن در طریق استنباط تفسیری هر چی باشه ما استفاده میکنیم، زبان عبری، زبان سوریانی، اگه حتی اگه یه رمان فرانسوی به ما کمک بکنه، که بنده این کارو کردم، از یکی از قواعد رمان فرانسوی استفاده کردم، کلب هم باستون ذراعیه بالوسط، مثلا یکی از ادبیات قشنگ رمانای فرانسه الان که ما اونو میتونیم بگیم فصیح و زبان مشترک داره، که ما که حضرت آقا از آیت الله جوادی آمولی هم در کتاب خودشون دارن که زبان مشترک در قرآن حاکمه که همه میفهمن. خب حالا بگذاریم از این. نگاه دوم چیه؟ نگاه دوم، من اینا سندش رو دارم، آقایونی که گفتن این کارا رو من دیگه اون سندا رو حذف کردم که بتونم به بحثم برسم. نگاه دوم این است که نه، فلسفه به بحث‌های فنی خودش بپردازد. اگه باور شاید هم نکنه که این نظر نظر کیه، ولی بحث‌های الهیات رو جدا کنی. سردمدار این نظری ملا صدر میگه فلسفه سیخی جان، فلسفه به تنهایی که نمیتونه کاری بکنه، باید کشف و ذوق باشه. آقا فرمودن که حتی توسل شده به حضرت معصومه واقعیتی است، یه مسئله واقعی، باید کشف و ذوق هم باشه. لذا در نگاه ملا صدر فلسفه دیگه ما نمیگیم، میگیم حکمت متعالیه. جالبه اولین بارم حکمت متعالیه رو بوعلی سینا گفته، یعنی اولین بار بوعلی سینا گفته اگر کشف و ذوق هم باش ضمیمه کنید، اگر مسائل اشراقی هم باش ضمیمه کنید، میشه حکمت متعالیه. خب حالا این حکمت متعالیه باز من اسنادش دارم، تعلیقه 4 نهایت الحکمه جناب آقای مصباح اینا فرمودن اینجا که بله اینا میشه با این در واقع یه تعبیر کلی کرد. ولی من یه مشکلی دارم با این مسئله. آیه دیگه فلسفه یواشکی اومده تو حیطه کلام، که چون وقتی شما میخوای کشف و ذوق و شریعت و برهان عرفان قرآن، یه شعار خیلی قشنگیه، اینا رو میخوای زمین بکنی. خب آقا فلسفه باید آزاد فکر کنه، هر چی دلش میخواد بگه. نمیشه من نگاه کنم بگم اینو من بگم به امام جعفر صادق برمیخوره، اونو بگم به اسمت فاطمه زهرا برمیخوره. اینجا نمیدونم اصلا فلسفه باید آزاد باشه، چون فلسفه محب الحکمه است نه مطیع الحکمه. تعریفی که ما داریم اطاعتی اونجا نیست، تقلیدی نیست. در حالی که در فلسفه حکمت متعالیه ما نگاهمون چه خیلی مراقبیم، خیلی مراقبیم که دین ما از بین نره، اجماعات ما از بین نره، مسلمات ما از بین نره. از هر فیلسوف الهی شما بپرسید این کار رو خواهد کرد، کما که درباره معاد همینجور شد. خب الان ملا صدر در العرشیه صفحه 385 میگه انی استعیذ بالله ربی الجلیل فی جمیع اقوالی و افعالی و معتقداتی و مصنفاتی من کل ما یقدح فی صحت متابعت الشریعه. این دیگه فلسفه نیست، علم کلامه. و تو که میترسی که با مثلا شریعت مطابقت نکنه، خب متکلمین همین دارا بگنن، اما خب اینا سعی بیشتری دارن. بنده میگم آزادتر باید تو فلسفه برخورد بشه. همون حرفی رو که ما در باب مثلا همین مسئله تو فقه هم همین مسئله پیش اومده، مثلا هی فقه قاطی میکنن با علم حقوق. آقا علم حقوق بر اساس 3 عنصر جان، مال، آبرو کار میکنه و به صورت لیبرالیستی تست میکنه. اگر دید پسند نمیشه نه، ارث مثلا تقسیم میکنه، میگه هم زن هم مرد مساوی، قانونش هم اینجوری میکنه و بر اساس تجارب و داده های بشری کار میکنه. اما در فقه شما محدودید، شما در فقه تعبد دارید. اینقدر ما تعبد داریم که چیز عجیبه، ما موسیقی رو میزنیم ولی میخوایم ساز نشون بدیم تو تلویزیون، گل میذاریم کله مصاحبه گر میذاریم پشت ما. آقا این ساز مگه چی گناهی کرده؟ شما که دارید دلی میزنید یعنی چی؟ اون نه وره چی قایم کردی؟ ما هی از پشت تلویزیون اینجوری نگاه میکنیم، اینجوری نگاه میکنیم ببینیم چی داره میزنه. ما یه چیزی یه تعبدیه دیگه، مثلا نمیتونیم مگر حرف بزنیم خودتون بهتر میدونید. به 3 دلیل ما نمیتونیم جد غلط کنیم: قطعا للشهریه، خلعا لللباس، اخراجا من القوم. و چرا بگیم ولش کن، اون کارو نداریم. ما تو بحث خودمون، این بحثی که ما الان داریم، نگاهی که ملا صدرا داره خیلی عجیبه، با وجود خیلی شاد به مذاق عارفان و نمیدونم متعلهان و صدیقین و متشرعان خوشایند باشه، ولی من فکر میکنم این دیگه فلسفه نیست. خودش هم میگه من اینو فلسفه نمیدانم. اینجا از قضا من تعبیری دارم، جناب آقای مصباح ازشون نقل کرده که انه اعتبر العلم الالهی علما مستقلا، ظاهر صدر المتعلهین اینه، اعتبر العلم الالهی علما مستقلا عن الفلسفه الاولى وعلم ما بعد الطبيعه. اصلا میگه یه چیز تازه‌ای رو این اختراع کرده، چیز تازه‌ای آورده. پس اینم که ما بگیم فلسفه به نظر من کم، ای کاش معروف بشه حکمت متعالیه. حکمت متعالیه میشد، خب ما تکلیف خودمون رو میدونستیم و در واقع خود خطرناکتر از فلسفه است، چون مکتب سازی میکنه، چون داره عرفان رو دخالت میده، قرآن هم میاره هم ردیف خودش میکنه، و اصل میاره قرآن و برهان و نه اینجور ما این قبول نداریم. ما معتقد بعدا نظر خودم عرض میکنم، ما یه جایی داریم، یه مبنایی داریم که تو این ایوان همه علوم اسلامی باید بشینن. فلسفه باید بشینه، فقه باید بشینه، ادبیات باید بشینه، کلام باید بشینه، همه باید بشینن. هیچ کس معاون اول نیست، همه مساوی هم، هیچ کس معاون اول نیست. حالا رئیس کیم بماند آخر سر بگیم. ولی این اصل کار اینه که اگر کسی فلسفه را یا همون حکمت خدا الله هر چی میخواد بگیرید از این ایوان بیرون بکنه، خیانت کرده به جهان اسلام. بابا این همه زحمت کشیدن، این همه تفکر از اون بنده خدا ابن ترکیه گرفته فارابی و اینا بررسی کردن، آخه مگه میشه ما همه را بریزیم دور؟ ما باید از فلسفه استفاده کنیم، کارآمدش کنیم، اما رو اون ایوانه بجینه ها. معاون اول شدن، آقا بالا سر بودن، بر همه علوم سیطره پیدا کردن، تکلیف اونو مشخص کردن، مناطات اینو بیر. نه اینو ما قبول نداریم. اگر میخواد معاون اول بشه آقا پاکت بده، من اونو معاون اولش میکنم، ولی اون مربوط به پاکته. ولی فعلا ما نمیتونیم اون رو به عنوان بعد ادلهمو میگم مبنای من چیه که بر اساس اون حرفو میزنم. اینم نگاه دوم. پس در نگاه دوم در واقع شما فلسفه رو ترکیب کردید. الان شما اصلا دیگه فلسفه نگید، شما دیگه علم کلام مدرن، اینا قبول دارم، علم کلام پیشتاز، برای اینکه یه نگاهی تو همش به مکاشفات دیگه. بعد من این سوالی دارم، خیلی هم دوست دارم آقا یه بار برام اینو حلش کنه. آقا شما که میگید ذوقیات مکاشفات اینا دارین، به من بگید محصول مکاشفه خودتون چی میخوای به من برسونی؟ آیا استدلال میخوای بکنی یا فقط نقل مکاشفه است خصوصیه؟ یا نه چی جوریه؟ اگه میخوای استدلال بکنی خب میشه اون فلسفه که، اگه نبگی تو چی کار داری، من دیدم دیگه، تو کارت نباشه. اگه اینجوری بخوای بگی که مگه ملاحظاتی داره، میگه من یه جواب دیگری هم دارم، ولی دماغهایی که نمیتونه گلها و یه نمیدونم فیوزات رو استشمام کنه من نمیگم فلان. خیلی اینجا چیز میکنه، به اطلاع دریغ میکنه از اون جواب قشنگی خودش داره. حالا من میدونم اون جواب چیه، بخوام یه روز بگم بر اساس وجود حالا میرسیم ان شاء الله. اگر ولی نگاه سوم، حالا خب نگاه سوم فلسفه را به مثابه یک روش عقلانی دیدن. آقا تا یه جا بحث عقلی میکنید آقا این فلسفیه. علامه طباطبایی تو این مثالی یاد طولایی داره، به هر جای آیه میرسه بحثون فلسفی، مثلا چون این بحث عقلیه فطریه چه اشکال داره. من حتی اصحاب تفکیک زیاد به این نکته تنبه نداشتن جز مرحوم محمد رضا حکیمی، من تو الهیات الهیشون دیدم یا عقل سرخ یه کتابایی داره دن اینا، اونجا میگه آقا من عقل فطری دارم، من اینو میفهمم، چرا میخوای شما اسمشو بذارید فلسفه؟ آخه به من بگید ببینم پیغمبر وقتی رسید به اون پیرزن گفت که چه خبره، چجوری تو خدا را فهمیدی؟ دستش از دوک برداشت گفت یا رسول الله نگاه کن این دوک رو اگر من نچرخانم کی میخواد بچرخانه؟ بعد این عالم بزرگ اون محرک اول رسول رو قشنگ میفهمید. پیغمبر گفت علیکم بدین العجائز، چرا ما اسم اینو بذاریم فلسفه؟ ما چیکار کنیم؟ بحث عقلی، یه بحث به مثابه یک روشه، نه یه منبع یا یک جایی که یه حیزی رو اشغال کنه. یا مثلا ابراهیم نبی فرض بگیر استدلالاتی که میکرد هزار بی هزار بی هزار بی نزیر، خب چرا ما بگیم بحث فلسفی؟ با کدوم عنایت داری میگی؟ عنایت اولی، عنایت دومی، به مثابه روش؟ اینا رو من مشکل دارم، معتقدم. حالا بعدم میگم شاید شما بگید کلمه مهم نیست که سید حالا تو اینقدر جوش آورده نگیم فلسفه. میگم چرا علت جوش رو عرض خواهم کرد. نگاه سوم ما اینه که بابا اینم آقای از آقای مصباح منابر کما یمکن ادراج جميع المسائل التي تثبت بالمنهج التعقلي المحض فيها، میگه میتونیم هر چیزی که من دیدم و اینو بگیم فلسفه، فقط عشان الى امکان جعل الفلسفه علما تاما شاملا لكل العلوم البرهانيه. نه چرا اینقدر گشاده دست میخوایم برخورد کنیم به این قضیه؟ خب این الان سه تا نگاه شد. در این سه تا نگاه من نظرم اینه که بین فلسفه و بحث عقلی عموم مطلقه، یعنی کل فلسفه یحتاج باید بحث عقلی بکنه، اما هر بحث عقلی فطری رو لازم نیست ما اسم فلسفه براش بذاریم و در واقع یه جورایی اونو منتسب بکنیم به یونان و یا مثلا فرض بگیرید ادوار قدیم که در فلسفه بحث میکردن. حالا اون چیزی که می‌خواستم بگم، ببینید ما یه بحثی داریم الان، بحثای فلسفی خیلی قشنگی ایشون داشتن، مطالبی گفت، این گمه توی حوزه. اصلا چرا بحثای حوزه منظم نیست؟ چرا در حالی که الان ما داریم نماز جمعه میخونیم، من بارها دیدم نوشته که درس خارج فی صلات وجوب صلات الجمعه، حاجات دارن نماز جمعه میخونن دیگه، شما حالا شما وجوب صلات جمعه رو میخوای بحث کن. یک نفر رو نمیبینی راجع به بورس بحث کنه، راجع به نمیدونم کوین چیز بحث کنه، بیت کوین بحث کنه، یعنی چیزای جدید ما مثلا نداریم، بحثایی که فقه نمیره دنبالش. من عرض میکنم ما باید یه آرمان درست کنیم. ببینید برادران، اصلا ما ملا صدرا بو علی سینا همه خلایق برای چی ما اومدیم مسلمان شدیم؟ من اینی که من میگم به برهان خلف براتون عرض میکنم، آقا ما اومدیم تمدن درست کنیم، یه واقعیت تمدن اسلامی. آخه شما باورتون میشه مثلا حضرت مهدی بیاد فقط ایران رو بخواد درست کنه؟ یا مثلا باورتون میشه ما آخونده ما فیضیه بشینیم فقط میخوایم ایران رو درست کنیم، عراق رو درست کنیم؟ آقا ما تمدن میخوایم درست کنیم دیگه. من این حرفم آقا معظم رهبری واقعا قبول دارم، تمدن نوین اسلامی. حالا که میخوایم تمدن نوین اسلامی درست کنیم، بس بگذارید شناج و ارکان و سخت کاری های این سازه بزرگ اسلامی با اصطلاحات خود اسلامی باشه. یادتون من گفتم روی اسم علی اساسم چرا بگیم فلسفه؟ بله ظریف کاری ها رو ما میدیم، حتی فقه هم نداره خودشو مسلط کنه بگه آقا همه چرا باید من تکلیف رو تعیین بکنم. کی گفت این حرفو؟ حالا بعضی از بزرگان حتی گفتن اخماس رو میتونن فیلسوف هم میتونه بگیره. کی گفت حالا فقیه بگیره؟ بلکن بیشتر از این میگم چرا شهری ها مقرد بکنم درد سر بشم از آن بزرگ شما. بعض برسر اینه، چه اشکال داره ما جهان اسلام رو یک پارچه ببینیم؟ آرمان ما اینه، تمدن نوین اسلامی، درست؟ حالا جایگاه فلسفه رو روشن میکنیم. آقای فلسفه تو چقدر نقش داری اینجا؟ قرار نیست بیا تمام قرآن برای ما بازگونه. فل جمله. فقه چی؟ فل جمله. ادبیات چی؟ فل جمله. کلام فل جمله. ولی بنده معتقدم این در نظام ولایت فقیه معنا میده. یعنی خدا وکیلی ما شیعیان از روز اول عادت کردیم امامتی بریم جلو، بعد از غیبت امام زمان ولایتی. حالا در یک فترت این یادمون رفته. ما با اون ولایت اگر نباشیم، شیخ اشراق در مقدمه آجا میگه باید تهذیب نفس کرد، باید چی کرد، باید خیال در حکمت الاسلام میگه. همه رو میگه، بعد اون آخرش میگه و کل ذلك منوط بالامن والامان. یعنی همه اینا باید کشور آرام باشه، دا امن امان باشه تا من بتونم فکر کنم، تهذیب نفس کنم. دقیقاً من همین عقیده رو دارم. من میگم فلسفه باید متحیز بشه به حیز و اهداف نظام کلان اسلامی ما. الان ما از فلسفه کجا استفاده میکنیم؟ تو این 10 دقیقه بعدی که وقت منه، من عرض خواهم کرد که از فلسفه چی میشه کار بکشیم. ما فلسفه رو چاق چله کردیم، همش گوشه نشوندیم، بهش میوه دادیم، غذا دادیم، حالا تو برو تو مسل، حالا تو برو مثلا توی حیولای اول، یه چشمینش تو بحثایی که الان لازمه که تو اون در دقیقه عرض خواهم کرد که واقعا هم فلسفه میتونه اونجا کار بکنه. خب این سه نگاهی رو که من عرض کردم در واقع سه نوع دیدگاه به ما درباره فلسفه میده، ما کدوم رو قبول کنیم؟ که بنده عرض کردم من خودم اعتقادم هم اولیه. یه دلنوشته ای از علامه طباطبایی که واقعا منصف ترین فیلسوف جهان بوده، درباره اختلافات علمی جهان اسلام وجود داره در جلد 5 المیزان. فکر کنم دوستان نوعا مطالعه کردن، باز هم مطالعه کنن. صفحه 281ش میگه آقا، اونجا میگه بعضی آمدن فکر کردن که این ظواهر دینی رو بذاریم کنار، باطن رو بگیریم. ولو کان الامر الا ما یدعون و کانت هی لب الحقیقه و کانت الظواهر الدینیه کالغشر علیها. شو میگه چرا ظواهر دینی رو مثل پوستی میدونی؟ و کان ینبغی اظهارها و الجهر بها لکان مشرع الشر احق برعایت حالها. الله تعالی میگه بابا اگه تو میگی اون باطن بوده، خب بذار خود شریعت بگه، خود پیغمبر بگه، این حرف درسته. اما نمیتونیم ظواهر دین رو ساده بگیریم، ظواهر قرآن رو بگیم یه چیزی پشت اینه تو نمیدونی، باید از فیلسوف بپرسیم. آقا همینه، اگر یه چیزی بود واقعا به همون فرمایششون خیلی قشنگ به اونتولوژی، اپیستمولوژی و هیومنولوژی، یعنی انسان شناسی، حیات شناسی، شناخت شناسی مربوط بود، خب کمک میگیریم. همین در فل جمله از کردم یه معاونه سراش میکنه، معاون بیا اینو درست کن برای من، اینو باید حلش بود. نه اینکه از اول سر تا سر قرآن بشینه. شاید شما بگی آقا مگه چه بدی دیدی از فلسفه؟ میرم تو بحث دوم تا یک بحث تطبیقی به شما نشون بدم که فلسفه همونجور که یوسع همونجور هم یضیق، تنگ میکنه، نمیذاره فیلسوف ببینه. برای نمونه این آیه یؤمنون بالغیب، من اینو در سه تفسیر ملاحظه کردم، تعقیب کردم. تفسیر قرآن ملا صدرا جلد 1 صفحه 265، تفسیر علامه طباطبایی رضوان الله و تفسیر حضرت آیت الله جوادی آملی که این بالغیب اینا چی میگن، چجوری برخورد میکنن. خوب دقت بفرمایید، چون با توجه به وقتم کمه من سریع عرض میکنم. ملا صدرا اینجا اصرار داره که بله این عبارت بالغیب میخوره بالاشیاء المرتفع عن هذا العالم والخارج عن مدرکات الحس الظاهر كوجود الباری والملائکه واللو والقلم الى اخره. خدا را میبره زیر الغیب. میرسیم به علامه طباطبایی. اینجا نوشتم عبارت رو، همه رو نوشتم، حالا دیگه وقت نمی کنیم دارم. علامه طباطبایی هم میاد میگه بله الغیب ما لا یقع علیه الحس و هو الله سبحانه. ایشون هم الله رو بود. تفسیر شریف تسنیم هم همین کار رو کرده و غیب رو به ویژه خدای سبحان و اسما و اینا رو گذاشته تو زیر الغیب. حالا من که میگم گاهی فلسفه تنگ نظری میاره برای آدم، برای اینجا میگم دقیق بفهمید، این سه تا بزرگوار هر سه تا معتقد به تفسیر آیه به آیه‌اند. آقا من یه بار ندیدم این بزرگواران برن آیات دیگر رو لحاظ کنن. آخه من تعجب میکنم وقتی آیات دیگر قرآن به هیچ وجه راجع به خدا را الغیب معرفی نکردن، ما چطور جرأت میکنیم این یه مورد جدا کنیم بگه ما تفسیر آیه‌وایی نیستیم؟ این یک. ثانیا اگر یکی از شما برادران یک حدیث یک دعا به من نشون بده که یا غیبو، یعنی اسم خدا باشه یا غیب، اگر نشون بده من $1,000 از دلارایی که شیخ حسن روحانی بخواست بیاره بهش میدم که این وقت نیاورد. خب اگر شما بتونید یک روایت آیه بابا هزار اسم توی شما چیز میخونید جوشنه که بگید 1,000 اسم هم نیست، میگن که یه چند تا کم داره، شما الان تو جوشنه یه دونه نیست یا غیبو یا غیب الغیوب، من این ور زدم منابع اهل تسنن رفتم نگاه کردم یه جا نداریم، ما یه دونه فقط داریم اونم در اقبال الاموال یا غائبا فی زوری، که البته شما بدونید دعای اقبال بعضیش سبن عبی غره برمیگرده سند خاصی نداره، ولی خب بزرگواران شما خودتون به ما یاد دادید اسماء الهی توقیفیه، شما چطور جرأت میکنید خدا به هم بگید غیب؟ مثل که هو الذی اضحک و ابکا، من جرأت کنم بگم یا مضحک یا مبکی؟ من چرا جرأت نمیکنم؟ برای اینکه روایات نداره، توقیفیه اسماء. خب چرا این نقطه رو نمیبینه اون فیلسوف؟ چون اصلا اینقدر غرق غیب الغیوب شده، اینقدر اون مفاهیم کلی هستی که او را به اصطلاح به رخص و سما و کشیده برده اون بالا، نمیاد این قسمت رو ببینه و ما در تفسیر ضرر میکنیم از ایشون. اما در فلسفه قشنگ داره میگه اونو، خیلی قشنگ داره میگه غیبو، اما از این که بیاد تو تفسیر اینو با من بگه الغیب چیه، نه من اینجا ضرر کردم، یعنی اون گوشه رو به من نشون نداده. خب در هیچ روایتی نیست، هیچ اسم الهی ما غیب نداریم. ثانیا مگر شما عزیزان خودتون احترام میکنید؟ جناب آقای صدرا بارها چقدر عظمت به عظمت نام خدا را به کار میبرند، از آیت الله جوادی خدای سبحان از زبونش نمیافته، همه اینا ما چرا خدا را غیب بدونیم؟ آخه ما که خودمون میگیم خدا ظهور ظهوره، ما که میگیم خداوند اصلا کور با چشمانی که تو را نمیبینه، ما توی دعاها مگه نداریم؟ چرا ملا صدر در جای زور میزنه میگه که نه این میدونی این گاهی غیب میگن ظاهرم هست، یا به یه جا در باره غیب میگه غیب اسم مستر چیز مستر است که به اقیم مقام الفائل مثل کسام کسائم، بعد به ملا به بو علی سینا توصیه کرده بود برو تو رسید لغت خوندی، لغت دارم ها نمیخوام علی سینا، تو رسید لغت خوندی لغت چه ارزشی داره؟ خب آقای صدر اگه نخونی اینجا گیر میکنی تو الان، اولا این مستر نیست اسم مستر غیب، ثانیا اقیم مقام الفائل نیست، این صفت مشبه است، فائل باید متعدی باشه، غابه فعل لازمه. خب این خیلی اصلا به کمک خودت میاد اگر اینا رو بدونی شما، ولی خب شما لغت نخوندی، یا ملامت هم به بو علی سینا کردی، خب یه فوشش هم به من میخوره، چون من تو ادبیات معنا کرا اونجا میگه که تمدن، یعنی تنبوهی نداشته جناب ملا صدرا به تمدن اسلامی، تنبوهش اینه که ما لغت شناس میخوایم، طبیب میخوایم، اونجا مسخره میکنه بو علی سینا رو، میگه تو خجالت نکش چیزی رفتی عقاقی رو اتبو طب و اینا رو، خب الان بو علی سینا اسمش تمام دنیا رفته، ملا صدرا فقط ماها میشناسیم، یه چند تا کشور مثلا خارجی یا سوئد که مثلا فلسفه کار میکنن، ولی بو علی سینا اونقدر عظمت ایجاد کرده. اینا چیزایی که الان من با سرعت دارم میگم، خیلی هم 140 دارم میرم ها، یه دو بارم تصادف کردم، الان من احتمال داره که اینجا هم بذارم به یه چیزی که خرابش کنم. خب 5 دقیقه که وقت دارم عرضم به حضور شما، من نگاه کردم دیدم آیاتی که ما در قرآن کریم داریم اصلا اینجوری نیست. حالا درباره بلقیس چیزی میگم وقت نمیکنیم، میگم که حال کنید، اصلا بلقیس این معنا را نداره. شما اگه دقت کنید تو سوره بقره یه دفعه مواجه میشید با یه تکرار الذین، آقا این اگه دسته صفات باشه که نباید الذین تکرار کنه، راز ادبی داره اینجا، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و یؤتون، والذین، هیچ عربی وقتی میخواد توصیف بکنه دوباره والذین نمیاره، چون دوباره باید ادامه بده و یؤمنون بما انزل الیهم. این دلیلش اینه که جالب اینجاست مفسران صدر اول اسلامی قرن 1 و 2 این بیچاره تشخیص داده بودن و درست هم بود، از قرن 4 به بعد من بیگیری کردم دیگه نگاه نکردم به این قضیه. 5 آیه اول سوره بقره داره دو نوع متقین نام میبره، یه نوع متقین اهل کتاب که یهود بودن مسیحی بودن مسلمان شدن، یکی متقین عرب. چون در کتابهای تورات و انجیل غیب غیب کلمه غیب زیاده، لذا قرآن با زبان خود اینا صحبت کرده، میگه این متقین دو دسته هن اینجا، الذین یؤمنون بالغیب، یعنی اشاره داره میکنه اون توراتیه، اون انجیلیه کیف میکرد وقتی اینو میدید، همونجور که امام رضا بحث میکرد با اون جاسلیق میگه از کتابای خودتون میگم، میگه عجبا چون ما در غیر این آیه هیچ جا دیگه نداریم یؤمن بالغیب. شما یک حدیث یک آیه پیدا کنید در توصیف مؤمنین اینجا گفته باشه، چون اول مدینه بوده اشاره به اهل کتابه که آفرین به شما، شما همون غیبیه که تو کتاباتون خوندید ایمان آوردید. بعد به عربهای مسلمان که میرسه باز میکنه، والذین یؤمنون بما انزل الیک، پیغمبر این عربا به تو و بما انزل من قبلک، یعنی همون آقایون. اینا به ابن عباس گفته، جای دیگه هم گفتن، من اینا مدلل کردم، ولی چون بنده یه قانونی دارم تراوح المعانی که وقت نمیکنم الان اینجا بگم، تراوح المعانی عبارت از اینه که معانی یک لفظ با امکان معنا از طریق موجم اثبات کرده باشیم با مناسبات انسانی معانیش بالا پایین میره، میشه این یومنون بالغیب هم اینجوری گرفت در این صورتی که من گفتم بالغیب مفعول به اصطلاح با واسطه میشه برای یومنون، هم میتونی حال بگیری ظرف مستقر بگیری، در اون صورت همونی میشه که در واقع اینها پنهانی هم ایمان میآورن. باز آقای ملا صدر رضوان الله علیه اینجا رو گیر داد، گفت که یعنی چی این حرف خیلی رکیک این نظریه، رکاکه اونجا میگه اصلا رکیک این نظریه، مگه این مؤمنین درجه یک مگه میشه که منافق باشه دروغچه ایمان بیاره؟ خب آقا ببین این باز کار تفسیری نیست، برای اینکه شما مقطع اول سوره بقره 20 آیه ما داریم، 5 تاش متقینن، 2 تاش کافرینن، 13 تا منافقینن، قرآن داره مقایسه میکنه، میگه یعنی اینا مثل منافقین نیستن که پنهانی فقط چیز ظاهر ایمان بیارن پنهان. اداره به اونا میزنه. چه رکاکتی داره؟ چه مشکلی داره؟ چرا این فیلسوف ذهنش بسته شده در اینجا؟ آیا او کمتر از ما میداند؟ هاشا و کلا، نعوذ بالله. اینا بالا هستن، اینا بزرگان هستن، من خدمتشون خدای محمد میداند. من از اون روزی که این آقای خلیل پور به جون من انداخت این جزئیات رو بگم، من مخفی بودم، نمیخواستم کنت کنزن خفی یا میخواستم مخفی که من فقط ادبیات میگم، اینجا هیچ کاری نمیکنم، این بحثا رو نمیکنم. هر شب دارم برای ملا صدر فاتحه میفرستم نمایشه، هر شب میگم ملا صدر جان ناراحت نشی، تو رو جون مادرت این عاشق ناراحت کنی فاتحه به ماقت بشه، نفرین ملا صدر ما رو نگیره. ولی چرا ملا صدرای عزیز تو اینها رو ندیدی؟ خب دیگه تفسیر نیست که این، من تفسیرش حسابی مطالعه کردم، این تفسیر نیست. شما فلسفه باعث شد چون می‌خواستی ید طولا داشته باشی، ید متأسفانه کوتاه داری، این نمیشه. حالا من چون وقتم تموم شده، برکات فلسفه رو آقا حتما تو ده دقیقه بعد من میگم، به خدا قسم من خیلی فلسفه رو دوست دارم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. شرمنده
نکاتی که از فرمایشات ایشون بنده سیاه کردم رو خدمتتون عرض میکنم. حضرت استاد با تبیین نسبت سنجی بین فلسفه و تفسیر و تعریف اونها نگاه و انظار مختلفی رو در تعریف ارائه دادن که با اشاره به تاریخ فلسفه و تبیین برخی اشکالات پرداختند و از آزادی و حریت فلسفه صحبت به میان آوردند و تداخل‌های بین علوم رو بیان کردند، بین فلسفه و کلام، و از مبانی جدیدی در علم صحبت به میان آوردند که همه علوم باید در اون ایوان بنشینند، که در قالب سه نظر بیان کردند که ما در نتیجه باید آرمان و تمدنی بسازیم که نقش فلسفه در این آرمان و تمدن مشخص بشه، و بعد از اون دو تبیین داشتن در رابطه با دلنوشته علامه طباطبایی رحمت الله علیه درباره اختلافات علمی در اسلام، و تبیین مورد یک نمونه تطبیقی بین کار فلسفی و کار تفسیری در ذیل آیه یؤمنون بالغیب. تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت استاد دکتر قدیمی نژاد. در انتهای بحث در 2-10 دقیقه خدمت اساتید هستیم با تبیین راهکارهای تعالی این جریان، یعنی نسبت فلسفه با تفسیر که تعالی این جریان برای کاربردی سازی و استفاده بهینه از فلسفه در تفسیر انشاءالله تا کلیدی باشه برای درهای بسته و چراغ راهی باشه برای مسیر پژوهش. انشاءالله در خدمت حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر جوادی آملی هستیم. باید با صلواتی بر محمد و آل محمد.
فرمایشات جناب آقای استاد قریب نژاد استفاده کردیم. فضای خوبی در ارتباط با گفتگویی که باید تو این فضا اتفاق بیفته تا تبیین درستی اتفاق بیفته، خب باب وسیعی رو باز کردن و جا داره که نشست‌ها باشه تا این فضا روشن بشه. یک تلاشی رو عالمان هر علمی انجام میدن تا از علم خودشون صیانت کنند و فیلسوفان بزرگوار ما هم این تلاش رو داشتن و حدود و ثغور دانش فلسفه، دانش کلام، دانش عرفان کاملا مشخصه و یک انسان جامعی که هم متکلم است، هم فیلسوف است، هم عارف است میتواند از همه اونها بهره ببره و با زبان اون علم هم حرف بزنه. یه شخصیت متعالی مثل جناب صدر متعلهین، او یک متکلمی است که با زبان علم کلام حرف میزنه، با شیوه اونها و اصطلاحات اونها حرف میزنه و همون هم با زبان فلسفی حرف میزنه و همون هم با زبان عرفانی. اگر کسی شیوه حکمت متعالیه رو بشناسه و بدانه که اصلا حاج آقا توی ابتدای رحیق فرمودن، من فکر میکنم که ما باید سطح معلوماتمون رو، یعنی کف معلوماتمون رو سقف رحیق قرار بدیم. اگر بخوایم تو اینجور جلسات حرف بزنیم باید با اندیشه رحیق جلو بریم، الا کتابهای دیگه دم دستی نمیتونه ما رو قانع بکنه. رحیق یک رهاوردی است از حکمت و فلسفه و عرفان که به ارمغان داده شده و برای ما در اختیار ماست. او چون متکلم است و حکیم است و عارف است، بر این مبنا وارد میشود که جمع بین اینها رو داره، ضمن اینکه مرزبندی کرده صیانت هر علمی. ببینید زبان فلسفه زبان عقله، همونطوری که زبان عرفان زبان شهوده. اونجایی که بناست نظام عقلی رو حرف بزنه، فلسفی رو حرف بزنه، ولو از عرفان مایه میگیره، ولو از شهود کمک میگیره، از ذوق کمک میگیره، اما بیانش بیان فلسفی است. ما دو تا مطلب قاطی نکنیم. یک، منبع ما چی باشه؟ دو، بیان ما چی باشه؟ مرحوم صدر متعلهین منبعش هم عرفان است، هم قرآن است، هم عقل است. ولی وقتی میخواد استدلال بکنه و حرف حکمی بزنه از مرز فلسفه بیرون نمیره. لذا هر جایی که شواهد قلبی و شهودی عرفانی رو میاره میگه من متعهدم که فلسفی حرف بزنم. کنارش برهان فلسفی داره. ممکنه زبان عرفانی گشوده باشه، از ذوق استفاده کرده باشه. خود حکیم سهروردی در حکمت الاشراق چند تا دلیل برای اثبات مصول میاره، بعد میگه اگه دلیلای من قبول نداشتید بیایید با هم بریم ببینیم در جهان هستی آیا مصول وجود داره یا نداره. اگر مرد اهل مکاشفه هستید بیایید. این معنیش نیست که داره فلسفی حرف میزنه، که از اینجا به بعد دیگه عرفانیه. نوع جامعیتی که یک متکلم داره اینجوری. مسئله عالم غیب و شهادت که در کتاب الا ماشاءالله است. این عالم غیب و شهادت یعنی چی؟ یعنی ما یه عالمی داریم که با او ارتباط حسی برقرار میکنیم و یک عالمی داریم که سراسر غیب است و همین غیبی که مبدأش غیب الغیوب است، همون حقیقت الحقائق است. وقتی ما نسبی نگاه میکنیم، یکی شهادت است و دیگری غیب. ولی وقتی ما به حقیقت نگاه میکنیم، یکی میشه حقیقت الحقائق. همون کسی که میگه که غیب غیب است، هویت غیبیه دارد، برای اینکه به کدوم ذهن بیاد، به کدوم اندیشه بیاد، به کدوم فکر بیاد، بله آیاتش رو، نشانه هاش و مظاهرش رو ببینید، در عالم شهادت ببینید، ولی او کجا، شما کجا؟ اون یک حقیقت لایتناهاست، او یه حقیقتی است که واجب الوجودی شأن اوستازه. خب اون کجا میاد که مثلا مراد از غیب این است که از نه تنها حس شما بیرونه، از هویت عقلی شما، نه خود حکمای ما و عرفای ما گفتن و حارت الانبیاء و العقول. امام رحمت الله علیه حاج آقام تو کتاب هاشون میفرمایند که واجب سبحانه و تعالی یا حقیقت حق نه معبود هیچ عابدی است، نه معشوق هیچ عاشقی است، نه مقصود هیچ قصد کننده است، هیچی. او فضای شرایط دیگه اید. خب آقا ما نمیتونیم حرفهای اونچنانی که رمزآلوده است رو تو این فضاها بیاریم، ما باید اینو بپذیریم. اما کسی که داره فلسفی حرف میزنه، فلسفی حرف میزنه و زبانش زبان برهانه، باید خودش رو کاملا بود. هر جا که شما دیدید که مرحوم صد متعلهین داره زبان ذوق و عرفان رو میاره، شما این رو به عنوان حاج آقام تو بحثا بارها و بارها فرمودن، عنوان تأیید است، تأنیث است. مگر به قول تعبیری که جناب آقای قدیمی نجات داشتن، مگر جا برای این است که ما خودمون رو در نظام‌های فلسفی با آیات و روایات ببندیم و اجازه حرکت فکری ندیم؟ وقتی آیه و روایت میاد، در ازباب خودشون میگن تأییدن و تأنیثن است. بنا نیست که همون مرحوم علامه‌ای که میگه عبارت رو خوندن که فلسفه‌ای که بخواد با اندیشه وحیانی مبارزه بکنه، خب اون آجاقا اینو بیان کردن متاسفانه تو رحیق فراوانه. ما اگه کتابای دیگر رو منبع قرار بدیم همین میشه. اگر ما رحیق رو منبع قرار بدیم، حرفمون رو متعالی میکنیم. از آقا میفهمن چی؟ میفهمن که اگر بناست که ما در زبان این رو میفهم، ما این رو باور داریم که دوتا جریان عقل و قلب هر دویشون برای انسان یک درک صحیح و واقعی و اطمینان آور یا یقینی میارن، اینو باور داره جناب صدر متعلهین. اگر حرفی از عرفان میزنه، میگه که این همون چیزی است که من به زبان عقل دارم. آقایون، برادران بزرگوار و همه فضلا مستحضر باشید، من این رو با هم به تجربه دیدم در فلسفه است صدر متعلهین. مرحوم مولا صدرا قدم به قدم، به تعبیر حالا آقایون راننده ها، سپر به سپر آقایون عارفان میره تو حرفاشون رو در بیاره. چرا؟ چون باور داره که شهود یه منبع معرفتی هستا، نمیگم فلسفه است، شهود یک منبع معرفتی است که میتواند انسان را در سطحی که تند. این چیکار کرده جناب صدر متعلهین؟ تونسته اون منبع معرفتی رو با مبانی که درست کرده تنزل بده، همونطوری که این یافته های عقلی رو میتواند. این که آقای جوادی فرمودن که مرحوم صدر متعلهین قبل از این که سالک سلاک مسلک اربعه باشه، خودش در اسفار بنویسه، خودش اول این سلک رو طی کرده، خودش سالک اربعه، اسفار اربعه بوده. بله اینجوریه، و الا واقعا حرکت های حصولی شما نگاه کنید چه اسفار داره، چه ساعتی داره در حوزه خونده میشه. برای این استش که سالک مسلک نیستیم ما. اینه که از آیت الله جوادی آمونی تونسته واقعا این نظام عرفانی و حکمتی رو با هم آمیخته بکنه، به این سطح در بیاره. این خب من عرضم تمام کنم. دانش فلسفه خودش رو مسون داشته، اینجوری که ما بگیم با عرفان قاطیه، با فلان قاطیه، نه، نشناختیم فلسفه رو. دعا درسته که مطالب. یه روزی یکی از اساتید، حالا استاد بزرگوارن جناب آقای فیاضی، سر درس بحث اتحاد عاقل معقول حاج آقا داشته مطالبی میگفتن، ایشون کده های از اسفار می آوردن. حاج آقا در اونجا فهمودن که آقا ما بر اساس آثار حرف صدرا حرف نمیزنیم، بر اساس افکار او حرف میزنیم. اندیشه حکمت متعالی مبنای کار ماست. شما به این کده ها دیگه خب خود اسفار جرجایی به تعبیر مشی با مشهور میکنه، به تعبیر دیگر در مرحله دیگر حرف متوسط میزند، در مرحله ثانی حرف متعالی دارد. حرف متوسط و حرف متعالی کی میفهمه تو حکمت متعالیه؟ گاهی وقتا میفهمید که و اما اندنا و اما علا طریقتنا، خب این حرف ها هست تو اسفار. یعنی شما اگر بخوای اسفار رو بخونی، اگر کسی این مطالب بیرونی رو ندانه، تو اسفار دست و پا میزنه غرق میشه، غوص نمی کنه، غور می کنه و غرق میشه. بایستی که اسفار را، حکمت متعالی را با زبان فهمی که آیت الله جوادی آمونی داده بخونیم ولا غیر. بنده خب خدمت اساتید بزرگوار بودم، آثارشون رو دیدم، ولی غیر از این فهم نمیشه آیو، و الا یه خلطی ایجاد میکنه که چه بسا ما فکر کنیم که علم کلام و علم عرفان و علم فلسفه با هم قاطی شدن. نه، بله، در ابتدا همه این حرف ها رو میزنن و میفهمن که ما با شیوه های عرفانی، شیوه های برهانی و قرآنی با هم هستیم. اصلا حکمت متعالیه یعنی همین. اصلا حکمت متعالیه آقا یعنی اون دانشی که ضمن این که آزاد میاندیشد، عقلانی میاندیشد، همراهی با منابع شهودی و عرفانی از یک سو و برهانی رو هم با خودش داره، چون میخواد حکمت ایجاد کنه نه فقط فلسفه. همراهی عرفان و قرآن در کنار عقل و برهان است که حکمت رو در جان انسان میکاره و درست میکنه. به هر حال من مجدداً واقعا از فرمایشات جناب استاد آقای قدیم نجات هم تشکر میکنم. فضای ذهنی ما رو باید همجور باز کنیم. خیلی خوبه، خیلی خوب این حرفا بیاد و شنیده بشه و دیده بشه و منظرها مطرح بشه، تا بتوانیم از باب عذر به رعی را به رعی به جای انشاءالله برسیم. عذرخواهی میکنم و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خیلی تشکر میکنم. بالاخره حاج آقا خیلی فقیر نوازی کردن که میفرماین یا آفاقی باز شده، بسایی شده، خودشونم استاد فنن و جوابگو هستن، ولی توی این وقت کم به هر حال نمیشه همین جواب بگیره. اما یه نکته رو عرض بکنم که الان من استعدادهای فلسفه رو هم خواهم گفت در باب تفسیر. ما اینجا داشتیم مقایسه ای بحث میکردیم، ولی هیچ کس درباره حکمت مطالعه یا فلسفه فی نفسه نمیخوایم اعتراض کنیم، اشکال کنیم، یعنی بنده عددی نیستم مثلا این کارو بکنم، من جایگاه من نیست و علاقه هم ندارم. این در واقع من قبل از انقلاب با تفسیر المیزان مانوس بودم، چون عربیم بد نبود، اون موقعم خوب بود، من به عربی 50%شو خوندم قبل از انقلاب با آقای مطهری، افکار آقای مطهری، خیلی اصول فلسفه و روش ریالیسم چیزا میخوندیم، اون موقع جواب کمونیستا رو میدادیم قبل از انقلاب، یادمه. ما همجه اومدیم با همین، از همین فستان ما شیر خوردیم، خدا وکیلی ما بزرگ شده همین آقایان بودیم. شاید اگه کسان دیگری من کتاباشون استفاده میکردم منو اینقدر رشد نمیدادن، ولی خدا وکیلی همینه. بعد که آمدیم به نهایه و کوچکترین حاشیه علامه طباطبایی رو ما دنبال میکردیم تو اسفار، یه ته دسته داره آقای علامه گفته سه مثلا بود ملا دسته، من علیه من نمیشناسم ملا دسته، ولی مثلا چی کار از اون، اما ته علامه برای ما اینقدر مهم بود. ما خدا وکیلی ریزخار همون زفره، این یه واقعیتیه. ولی بعد اینه که میخوایم ببینیم نسبتش با تفسیر چیه. من اینو میخوام، یعنی یه کسی میشه که میاد الان حضرت آقا دیدید خیلی قشنگ گفت که آقا این یه آفاقی باز شده، آقایان فکر کنن برن دنبالش برس بگیرن. خب این به آدم جرأت میده آدم بره دنبال کار. بعد اینه که فلسفه توی وقتی تفسیر وارد میشه خیلی متحکمانه وارد میشه، میگه این است و لاغیر. تمام بحث های قشنگ و زیبایی رو که شون درباره غیب گفتن مولا صدرا گفته که اصلا ذاتش حتی واقعا درسته، ولی نباید ذیل الغیب اینا میگفت، ذیل تسبیح باید میگفت. چون ما این مفهوم در قرآن کریم زیر تسبیح داریم، باید تفسیر شناس باشه، باید بدونه این روش ها و شگرد های تفسیری خودش یه مقامی داره، نمیشه همه اونها رو در واقع به این صورت مطرح بکنیم. اینا خیلی مهمه، گاهی میشه طرف نمیفهمه. یه مرغی رو بنده خدا برد پیش یه عالمی و گفت من چیکار کنم فی بسر ببرم. گفت اوداج اربعه رو با سکین حدیده اونا جزم کن. مثلا گفت الهی عامی. گفت چی میگی الهی عامی؟ من دارم حکم شرعی رو دیگه. گفت شما عربی گفتید من فکر رو دارید دعا میکنید. حالا این گاهی تو ماست. ما گاهی داریم یه بحثایی میکنیم، فکر نکنید که اصلا الهی عامی نداره. من در ارتباط با تفسیر دارم این حرفو میزنم. نباید زیر الغیب بگه، زیر تسبیح بگه. چه اشکال داره؟ یا مثلا در بحث‌های دیگه که الان وقت نمی‌کنیم عرض بکنیم، مثلا در سوره مجادله میگم که برای اینکه بمونه از ما، در سوره مجادله آیه 7 مثلا علامه طباطبایی این آیه که عرضم شما ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم فلان، علامه اصرار عجیبی داره هی بزنه به علم، چون اون تفکر فلسفی روش اثر گیر نمیشه که اینا ماهیتن. اگه خداوند تمایز ماهویی داشته باشه بشه دو بشه سومی جاعل الفلان که نمیشه، اون تفکر فلسفی اینو وادار میکنه. در حالی که من روایات زیادی آوردم، اونجا درسم داشتیم روایات داریم، امیرالمومنین میگه میدونی این یعنی چی؟ یعنی ها هنا الله، ها هنا الله، ها هنا یعنی حضور، اصلا این آیه یعنی حضور. ولی علامه اصرار داره اونجا بگه علم، یعنی خدا به همه چی علم داره، هر چی یسارونه شما دارید میگید علم داره. چرا یک فیلسوف اینجوری در این آیه مثلا نعوذ بالله نصیر الى زمینگیر میشه؟ برای اینکه اون تفکر فلسفی میاد اینجا توی در واقع آیه قرآن دخالت میکنه. من میگم خب اینو جای دیگه بگو، این مسئله علم جای دیگه بگو. این آیه نه نمیخواست بگه، اون بحث هنری زیبایی این آیه رو شما چرا از دست من گرفتی؟ من دوست داشتم بفهمم که من و آقا که هستیم سومی اون خداست، چه کیفی داشت؟ اصلا این ما میدونیم این شرک مستجاز، لا یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشركون، ولی خود خداوند عالم میگه آقا به ترتیب شما اینجوری یاد بگیر، اینجوری منو بفهم تا بیای بالا، ولی یادت نره تو رکوع سجده بگو سبحان الله، یعنی این خدا رو که اونجور تصور کردم نیست. ولی اینو از دست ما میگیره. حالا برید مطالعه کنید، من وقت ندارم بگم، چون میخوام خوبی های فلسفه رو بگیم که بی نصیب نشیم از این بحثا. ببینید آقا فلسفه حالا چه حکمت مطالعه باشه، چه فلسفه‌ای که بو علی سینایی باشه که من اونو بیشتر قبول دارم، چه فلسفه به مثابه یک روش باشه، یک کاری که میکنه چون بر اساس قضایای آنالیتیک کار میکنه نه ساینتیک. آنالیتیک همون حمل ذاتی اولی خودمونه که شما موضوع رو میگیری از دل موضوع کلی مطلب در میاری. این واقعا شاهکاره در فلسفه. یعنی ما توی تفسیر کاملا به این نکته نیاز داریم که از یک نکته در بیاییم. من یک جایی این حرفو زدم که کسانی فکر میکنن مباحث الفاظ و اصول فقه خیلی خیلی به درد تفسیر میخوره، خیلی خیلی اشتباه میکنن. برای اینکه شما اونجا مفهوم لقب رو ندارید، از بین مفاهیم ششگانه فقط شما شرط رو پذیرفتید، در حالی که ما در تفسیر مفهوم لقب داریم. یعنی میگیم چرا اینو گفت اونو نگفت؟ علامه طباطبایی میگه چرا گفت للذین آمنوا نگفت للمؤمنین؟ این الان مفهوم لقبه. اصلا این اصول رو با اون اصول اشتباه میگیرن آقایون تو فقه که میان همینجورن. خدا نکنه یه فقیه بخواد تفسیر بکنه، دیگه گرفتاریه. تفسیر خودشه، تفسیر است و اصول خودشو داره. خب حالا بگذاریم، یکی از کارهایی که فلسفه ما یاد میده ما بتونیم قضیه آنالیتیک بسازیم. این واقعا اندیشه شگرفیه، ما در جای دیگه نمیبینیم فلسفه قادر بر این کاره. و اینو ما در تفسیر دیدیم که علامه طباطبایی گاه از یک کلمه گه مثلا حضرت الله جوادی آملی گاهی از یک کلمه واقعا مطالب قشنگی در میاره. اونجا جای عرضه اندام اون بزرگواران است. نکته دیگری که باز در فلسفه مفید به حال ماست در تفسیر اینه که فلسفه یک ذهن منضبط ایجاد میکنه. حالا عالم مزاحیا للعالم العینی اونا رو کار ندارم، یک ذهن منضبط ایجاد میکنه. دقیق شما میدونید از کجا اومدید کجا میایید. لذا غالب مفسرین وقتی تفسیر می نویسن خیلی منضبطه. ولی شما تفسیر قرطبی رو نگاه کنید فقیه، قاطی پاتیه. تفاسیر دیگر رو شما نگاه کنید قاطی پاتیه. اونی که ذهن منضبط داره، حتی شرح ابن عقل هم که شما ببینید قاضی بوده ایشون، یه ذهن فلسفی و منظمی داشته. شرح ابن عقلش خیلی بهتر از کتابای نحوی دیگه در اومده. این کاریه که فلسفه با میآموزید به اصطلاح فواید جانبی اوس خیلی مفیده برای ما به نظر من. بخشی از مطالبی که خدا وکیلی دیگه مفسرین با الفاظ و اینا نمیتونن حریفش بشن. مثلا فرض بگیرید چیزایی که من خودم خوشم اومده دارم اینجا نام میبرم، حضرت آقای جوادی فرمودن در سه تا مسئله، یکی انسان شناسی، یکی توحید شناسی، یکی هم در اون مسئله که من اینجا یادداشت کردم و بله مثلا ساحت هستی شناسی و ساحت توحید و ساحت انسان شناسی و کاملا درسته. چند تا یه من عرض بکنم، این تبیین وحدت الهی همون توحیدی که شون فرمودن، اما به این صورت، به صورت بی حد و صرافت و بساطت وجود. این خدا وکیلی عالی، یعنی مثلا قول الله احد رو ما الان گاهی توی جلسات هم از افراد میپرسم، میگم احد یعنی چی؟ میگه یعنی یکی. میگم که ترجمه است. میگه یعنی شریک ندارد. میگم پس لا شریک له رو چیکار میکنی؟ هر چی میگم، میگم نه، احد یعنی بی حد، یعنی اینقدر زیاد، اینقدر بی انتهاست، اینقدر بی انتهاست. اینو فلسفه بیشتر کمک میکنه به ما، یعنی ما از اصول تفسیری و روایی اینا نتونه که خودمون در بیاریم. اینو فلسفه بی حد بودن الهی رو به معنای وحدت میگیره. میکنه شما هم نمیدونستید. من خیلی ها میپرسم احد یعنی چی؟ خیلی ها من میگن نگه واحده. کاش یه جایزه چیزی میذاشتم. خب عرضم بزرگ شما دیگر از چیزایی که نظام طولی و نظام عرضی واقعا تو فلسفه این باز شده، خیلی زیباست، به درد کار ما میخوره. تو بحث جبر اختیار خیلی به درد ما میخوره. این یا بحث تشکیک وجود خیلی به درد، اینا باید کار بشه، اینا باید کار بشه. ما اصلا دنبال حیولا نباید بریم. حیولا آیا عاشق صورت هست؟ به جهنم که نیست. حیولا از خود غزشت بیچاره نمیتونه عاشق بشه. ما چی کار داریم حیولا عاشق صورت هست یا نیست؟ به درد کار ما نمیخوره. ما اون چیزی از فلسفه الان باید بیارم. من باید برم رحیق و قشنگ از تواب همه را در بیارم آجا بخونم ببینم چی حاله. شما رو مشتاق کردید. باید بریم، چون من تو نخ زیاد فلسفه نیستم، اینا مال اطلاعات 20 سال 30 سال پیش منه. من دیگه رانده شدم مثل غزالی، اومدم این گوشه یه جایی دارم جارو میکشیم اینجا دیگه. چیزایی که باز جالبه، بقای روح. این بقای روح رو ارتباط روح و با برهان خلق که مثل مادیات نیست. وقتی من دارم بازم یک دقیقه وقتم، این روح رو چقدر قشنگ ثابت میکنه. انفس رو واقعا ما اونجا استفاده میکنیم، تو باب معاد خیلی قابل استفاده است، در تجرد خیلی قابل، خصوصا یکی که یکی از چیزهای دلبسته منه، تعیین مسئله وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. این عالی ترین نمونه است. یعنی ما بسیاری از مفاهیمی داریم پارادوکسیکال نما هست ولی نیست، ولی خدا وکیلی کار ازش برمیاد. این وحدت در کثرت، کثرت در وحدت، فقط فیلسوف میتونه قشنگ باز کنه، کسی نمیتونه. این پاکت ما سنگین کردم مسافیا حاج آقا به فکر باش، بانک خالی کردم من. من دیگه عرضی ندارم، فقط منظور اینه که این بحث یه راهگشایی بشه. والله الحکیم من کاری نیستم، نه فلسفه بلدم، نه دیگه من آدم یتیمی هم دارم زندگی رو. البته من این عرض بکنم آخر مطلبمو بگم، من آخرش به اینجا رسیدم، بعد 30 ثانیه اجازه دارم استاد. من آخرش به اینجا رسیدم که هر کس، هر علم اسلامی داره باید از گمرک ثقلین بگذره. ثقلین آقا ادبیات عربی فعال میخواد. تو رو خدا وقتی میگم ادبیات عرب، سیوتی و مغنی داره بیاد نیارید. من یه نظریه خیلی فراتر از این دارم به نام ادبیات معناگرا. اون ادبیات معناگرا به ما کمک میکنه، اجازه میده. آیا سافوسوس میتونه، من چون خوندم دیدم، آیا سافوسوس میتونه از این ضمیری که در سوره یوسف از داره برمیگردونه استفاده کنه؟ خب ما تابع ظواهریم، ما که نمیتونیم بگیم اون باطن یه جور فهمیده، فهمیده برای خودش جای دیگه بگه. وقتی به من مسلمان داره میگه باید قرینه نشون بده، باید سیاق نشون بده، نمیتونه از چیز خودش بگه، از غیب خودش بگه. لذا ما رفتیم دنبال ادبیات معناگرا، یعنی گمرکی شدم من. بنده اجازه نمیدم فقیه حتی میخواد از جا رد بشه، میگم نه آقا برای چی از این آیه داره آوردی اینا؟ آقای فیلسوف شما چرا از این کلمه نداره؟ جای دیگه برای خودت میخوای بگی بگو، من کاری ندارم، اما به این آیه قرآن تحمیل نکن که من بالاخره جدم از من ناراحت میشم اگه دفاع نکنم. اینا لازمه که من گفته باشم که کار من ادبیات معناگراست به این شکله. لذا من حساسم رو کلمات که هر استفاده از کلمه نشه. خیلی ببخشید، خیلی عذر میخوام، گفتم که یه شوخی هم باشه، تنوعی بشه تو مجلس اینا، شیرینی فلان کسی نیاوردن که حداقل اینجوری بچه‌ها رو راضی نگین. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.
انقلاب علمی است و انقلاب علمی در سایه گفتگوها شکل میگیره که
دو تا از اساتید تراز اول حوزه علمیه قم در مقابل همدیگه، در مقابل دانشپژوهان اینطور راحت بدون شیله فیله خاصی در کنار همدیگه قرار میگیرن و صحبت‌های همدیگه رو میشنون و ما به عنوان تلامیز این بزرگواران استفاده میکنیم و بهره میبریم. در انتها تشکر میکنم از دستندرکاران این نشست و مجموعه بنیاد بین المللی اسرا که موجب تشکیل این اجتماع علمی پژوهشی شدند، خصوصا ریاست محترم بنیاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین جوادی آملی، معاونت پژوهش و آموزش حجت الاسلام روح اللهی، مدیر گروه فلسفه حجت الاسلام ابراهیمی و تلاش‌های حجت الاسلام تقی‌پور و همچنین از دوستان روابط عمومی. و تشکر می‌کنم در انتها از همه عزیزانی که حضوراً و مجازاً ما در خدمتشون بودیم، گرمی به مجلس و نشست ما دادن. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله، با تخلص فرمان.